کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 24 با عنوان مرخص شدن مرشد، قسمت 3. مرخص شدن مرشد، قسمت 3. ولند که چیزی را سایبان چشمش در مقابل نور شمع کرده بود، با حالت تنفر آمیزی گفت: این دیگر کیست؟ وارنوخا سرش را پایین انداخت و آهی کشید و با صدایی ضعیف گفت: مرا پس بفرستی. من خوناشام خوبی نیستم. من و هلا نزدیک بود ریمیسکی را از ترس هلاک کنیم. ولی از من هرگز یک خوناشام درست و حسابی در نمی آید. من اصلا تشنه خون نیستم. خواهش میکنم ولم کنید. ولند با چهره‌ای در هم کشیده پرسید: چی داری بلغور میکنی؟ ریمیسکی کیست؟ این مزخرفات چیست که میگویی؟ ازرائیل گفت: قربان، اصلا جای ناراحتی نیست. و به وارنوخا رو کرد و گفت: دیگر دیوانه بازی در نیاور و پشت تلفن دروغ نگو، فهمیدی؟ دیگر از این کارها نمیکنی، باشه؟ وارنوخا سرمست از خوشی لبخندی زد و با لکنت زبان گفت: شکر خدا، منظورم این است که قربان، به محض آنکه شامم را خوردم. دستش را روی قلبش فشار داد و نگران و مضطرب به ازرائیل خیره شد. ازرائیل گفت: عیبی ندارد، بدو برو خانه. وارنوخا آب شد و غیبش زد. ولند فرمان داد: مرا با این دو نفر تنها بگذارید و به مرشد و مارگاریتا اشاره کرد. فرمان ولند فوراً اجرا شد. بعد از مکسی به مرشد گفت: خب، پس برمیگردید به زیرزمینتان در نزدیکی آربات. حالا چطور میتوانید بنویسید؟ از چه چیزهایی الهام میگیرید و رویاهایتان چیست؟ مرشد جواب داد: دیگر رویایی ندارم و منبع الهام من هم مرده. به جز او به کسی علاقه ای ندارم. دوباره دستش را بر سر مارگاریتا گذاشت و گفت: کار من تمام است. تنها آرزویم بازگشت به آن زیرزمین است. ولند متعجب پرسید: پس رمانتان چه؟ پیلاتس چه می شود؟ مرشد جواب داد: از آن رمان نفرت دارم. به خاطرش بیش از حد عذاب کشیدم. مارگاریتا با ترحم گفت: خواهش می کنم اینطور صحبت نکن. چرا عذابم می دهی؟ تو که می دانی من همه زندگیم را فدای کار تو کردم. به ولند رو کرد و ادامه داد: قربان، به حرفایش گوش ندهید. بیش از حد رنجیده است. ولند پرسید: ولی فکر نمی کنید مجبور شوید بخش هایی از آن را بازنویسی کنید؟ یا شاید اگر از موضوع حاکم خسته شده اید، چرا درباره موضوع دیگری نمی نویسید؟ مثلا درباره همین آلویسیوس. مرشد لبخندی زد. لاپشینکوف هرگز چنین چیزی را چاپ نخواهد کرد. و من هم به هر حال به موضوع علاقه ای ندارم. ولند گفت: خرج زندگیتان را کجا تأمین می کنید؟ فقر ناراحتتان نخواهد کرد؟ مرشد مارگاریتا را به طرف خود کشید و گفت: اصلاً. شانه های مارگاریتا را بغل گرفت و اضافه کرد: وقتی سر عقل آمد ترکم خواهد کرد. ولند با دندان های کلید شده گفت: بعید می دانم. و آنگاه ادامه داد: پس خالق پونتیوس پیلاتس می‌خواهد به زیرزمینش برگردد و گرسنگی بکشد. مارگاریتا بازوانش را از بازوان مرشد جدا کرد و با شور فراوان گفت: من هرچه از دستم برمی‌آمد کردم. وسوسه انگیزترین چیزها را در گوشش زمزمه کردم و باز هم زیر بار نرفت. ولند گفت: می‌دانم در گوشش چه چیزی زمزمه کردی، ولی اینهایی که گفتی آن چیزی نیست که واقعاً وسوسه‌اش کند. حرفم را قبول کنید. و با خنده‌ای رو به مرشد گفت: رمانتان برایتان شگفتی‌های فراوانی به بار خواهد آورد. مرشد جواب داد: چه چشمانداز تلخی. ولند گفت: نه، اتفاقا اصلا تلخ نیست. قول می‌دهم اتفاق بدی رخ ندهد. خب، مارگاریتا نیکولایانا، ترتیب همه چیز داده شده است. چیز دیگری از من می‌خواهید؟ مارگاریتا گفت: قربان، چه چیزهای دیگری میتوانم از شما بخواهم؟ ولند گفت: پس این را هم به عنوان یادگار قبول کنید. از زیر متکایش نعل اسب طلای برلیان نشانی را بیرون کشید. مارگاریتا گفت: نه، این را نمیتوانم قبول کنم، مگر به اندازه کافی به من لطف نکرده اید. ولند با لبخندی پرسید: با من بگو مگو میکنی؟ چون لباس بلند مارگاریتا جیب نداشت، نعل اسب را در یک دستمال پیچید و گره زد. ناگهان چیزی نگرانش کرد. از پنجره به بیرون به ماه نگاهی انداخت و گفت: یک چیز را نمیفهمم. هنوز به نظر نیمه شب می آید. مگر نباید صبح شده باشد؟ ولند جواب داد: آدم دوست دارد در چنین شب پرسروری زمان را از حرکت باز دارد. خب، موفق باشید. مارگاریتا هر دو دست را به شکل زمان دعا به طرف ولند دراز کرد، اما متوجه شد که نمیتواند به او نزدیکتر شود و گفت: بدرود. ولند به زبان فرانسه خداحافظی کرد. مارگاریتا ردای سیاهی به تن و مرشد با لباس بیمارستانش به راهروی آپارتمان برلیوز قدم گذاشتند. در آنجا چراغ روشن بود و ملتزمان ولند انتظارشان را می‌کشیدند. از راهرو که می‌گذشتند، هلا به کمک گربه چمدانی را که حاوی رمان و خرت و پرت‌های مارگاریتا نیکولایانا بود، حمل می‌کردند. دم در آپارتمان کروویوف تعظیم کرد و غیب شد. در حالی که دیگران آنها را تا پایین راه پله همراهی کردند، راه پله خالی بود. از پاگرد طبقه سوم که می‌گذشتند، صدای تالاپ خفیفی شنیده شد، اما کسی به صدا توجهی نکرد. دم در جلوی راه پله شماره 6 عزرائیل دود شد و به هوا رفت و به حیات تاریک که وارد شدند، مردی پوتین به پا و کلاه لبه‌دار به سر را دیدند که بر پله دم در خوابش برده و ماشین سیاه بزرگی را دیدند که تنها چراغ‌های کوچکش روشن بود. در جای راننده طرح کلاغی دیده می‌شد. مارگاریتا داشت در ماشین می‌نشست که ناگهان فریاد ناامیدانه خفیفی زد: خدایا، نعل اسب رو گم کردم. عزرائیل گفت: برو توی ماشین و منتظر من باش. میروم ته و توی قضیه را در میآورم و چند دقیقه دیگر برمیگردم. عزرائیل از در ورودی وارد ساختمان شد. جریان از این قرار بود که کمی قبل از آن که مارگاریتا و مرشد و همراهانشان آپارتمان شماره 50 را ترک کنند، زن پرچین و چروکی با یک کیف و یک قوطی حلبی از آپارتمان شماره 48 که درست زیر آپارتمان شماره 50 بود خارج شد. این زن آنوشکا بود. همان آنوشکایی که چهار شنبه گذشته نزدیک در گردان روغن گل آفتابگردان را ریخته و فاجعه‌ای را که بر سر برلیوز آمد موجب شده بود. هیچ کس نمی دانست و شاید هم هرگز نداند که این زن در مسکو چه می کند و اموراتش را چگونه می گذراند. هر روز یا با قوطی حلبی یا با کیفش و یا با هر دو دیده می شد که گاه در روغن فروشی، زمانی در بازار، گاهی دم در ساختمان آپارتمان یا در راه پله ها و بیشتر اوقات در آشپزخانه آپارتمان شماره 48 که محل زندگیش بود ول می گشت. شهرت داشت که هر کجا می رود جلودار فاجعه ای است و به او آنوشکای نکبتی می گفتند. آنوشکای نکبتی معمولا صبح زود از خواب بیدار می شد، ولی آن روز صبح چیزی باعث شده بود که به مراتب زودتر از سحر، یعنی اندکی بعد از نیمه شب، از خواب برخیزد. کلیدش در قفل چرخید، دماغش بیرون آمد و بعد خود آنوشکا هم ظاهر شد و در را پشت سرش بست. می خواست پی کاری برود که ناگهان دری در پاگرد طبقه بالا به هم خورد. مردی دوان دوان از پله ها پایین آمد، با آنوشکا برخورد کرد و از پهلو چنان محکم به او زد که پشت سر آنوشکا به دیوار خورد. آنوشکا که پشت سرش را میمالید به ناله گفت: با این عجله کدام گوری می روی؟ آن هم با زیر شلواری؟ مردی که زیر شلواری و کلاهی پوشیده بود و چمدانی به دست داشت با چشمهایی بسته و صدای خوابالود جواب داد: حمام، دوغاب، کلی پول پایش دادم. و زد زیر گریه و لند لند کنان گفت: از خانه بیرونم کردند. مرد آنگاه در رفت، نه به طرف پایین بلکه به طرف بالا، یعنی جایی که پای پوپلافسکی به پنجره گیر کرده و شیشه آن را شکسته بود. مرد با پا از پنجره به طرف حیات بیرون رفت. آنوشکا سردردش را فراموش کرد، نفس عمیقی کشید و به سرعت به طرف پنجره شکسته رفت. بر کف پاگرد دراز کشید و سرش را از لای پنجره بیرون برد و انتظار داشت زیر نور چراغ حیاط بقایای جسد مردی با چمدان را ببیند. ولی بر کف حیاط مطلقاً چیزی دیده نمی شد. تا آنجا که دستگیر آنوشکا شد، این شبگرد عجیب مثل پرنده‌ای از ساختمان خارج شد و رد پایی نگذاشته بود. زن بر سینه صلیب کشید و اندیشید باز هم همان آپارتمان شماره 50 هست. بی خود نیست که مردم میگویند جن زده است. این فکر هنوز از ذهن زن خارج نشده بود که در طبقه بالا دوباره به هم خورد و کس دیگری دوان دوان پایین آمد. آنوشکا خودش را به دیوار چسباند و مرد ریشوی به ظاهر محترمی را دید که انگار صورتی مثل خوک داشت. این مرد نیز ساختمان را از طریق پنجره ترک کرد و به زمین نخورد. آنوشکا که دیگر کاملا علت بیرون آمدنش را فراموش کرده بود در راه پله ماند. بر سینه صلیب کشید و ناله کرد و با خودش حرف می زد. بعد از مدت کوتاهی مرد سومی از آپارتمان بیرون آمد. ریش نداشت. صورت گرد و دو تیغه ای داشت. پیراهنی پوشیده بود و او هم به نوبه خود از پنجره خارج شد. در مورد آنوشکا باید گفت که او آدم کنجکاوی بود و لاجرم تصمیم گرفت که در راه پله بماند و ببیند آیا شگفتی های دیگری رو خواهد داد یا نه. در بالا دوباره باز شد و این بار جمعیتی از راه پله پایین می آمد. این بار کسی نمی دوید بلکه همه راه پله را عادی پایین می آمدند. آنوشکا از پنجره به طرف در آپارتمان خودش دوید. در را به سرعت باز کرد و پشت در قایم شد و چشمهایش را که از تعجب داشت از حدق در می آمد چسباند به درزی که خودش لای در را باز گذاشته بود. مرد عجیب به ظاهر بیماری با تحریش و رنگی پریده، کلاه سیاه به سر، ربط و شامر به تن، لنگان لنگان از پله پایین آمد. و زنی که به نظر آنوشکا لباس قزاقی سیاهی به تن داشت، با دقت زیر بغل مرد را گرفته بود. خانم یک جفت دمپایی شفاف به پا داشت. بی تردید دمپایی خارجی بود، ولی دمپایی مستعملی بود و انقدر نخنما شده بود که انگار زن پا برهنه است. لباس زن منافی عفت بود. یک دمپایی داشت و جز لباس بلند سیاهی که هنگام راه رفتن باد توی اون میافتاد چیز دیگری به تن نداشت. این آپارتمان شماره 50 هم شورش را درآورده. آنوشکا از همان وقت در فکر پروراندن داستانی بود که فردا باید برای همسایه‌ها نقل می‌کرد. بعد از آن خانم دختر برهنه‌ای آمد که چمدانی به دست داشت و گربه سیاه عظیمی کمکش می‌کرد. آنوشکا چشمهایش را کمی مالید و با زحمت فراوان جلوی خودش را گرفت و جیغی نزد. آخرین نفر این دسته مردی خارجی بود که لنگ می زد. یک چشمش سفید سفید بود. کت نداشت و جلیقه سفید لباس رسمی را پوشیده بود و پاپیون زده بود. تمام دسته داشت به ردیف از جلوی آنوشکا می گذشت و از پله پایین می رفت که چیزی افتاد روی پاگرد و تالاپ خفیفی را صدا داد. وقتی صدای پا قطع شد، آنوشکا مثل ماری از در آپارتمانش بیرون خزید. قوطی حلبیش را بر زمین گذاشت و به شکم خوابید و با دست روی کف پاگرد میمالید و دنبال چیزی میگشت. ناگهان متوجه شد که چیز سنگینی لای یک دستمال توی دستش قرار دارد. دستمال را باز کرد و جواهر به چشمهایش که مثل چشمهای گرگ حریص برق میزد نزدیک شد. چشمهایش نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید. طوفانی از افکار مختلف در ذهنش در گرفت. با خود گفت: شطور دیدی ندیدی؟ جواهر را ببرم پهلوی خواهرزادم. می توانم سنگ ها را در بیاورم و یکی یکی بفروشمشان. آنوشکا یافتهش را توی سینه اش قایم کرد. قوطی حلبی اش را برداشت و از خیر انجام کاری که داشت گذشت. و می‌خواست وارد آپارتمانش شود که ناگهان با همان مرد بیکوت و پیراهن سفید مواجه شد و مرد با صدای لطیفی به زمزمه گفت: آن نعل اسبی را که لای یک دستمال غذاخوری پیچیده شده بده به من. آنوشکا گفت: کدام دستمال غذاخوری؟ کدام نعل اسب؟ و با زبردستی تمام دروغ می‌گفت و ادامه داد: من که اصلاً دستمال غذاخوری ندیدم. چه شده؟ نکنه مستی؟ مرد پیراهن سفید بی آنکه کلمه دیگری بگوید با انگشتانی به سردی و سختی میله های دستگیره اتوبوس گردن آنوشکا را گرفت و چنان فشارش داد که دیگر هوایی به ریه هایش وارد نمی شد. قوطی حلبی از دست زن به زمین افتاد. غریبه بیکوت که مدتی جلوی نفس کشیدن آنوشکا را گرفته بود بالاخره انگشتانش را از روی گردن زن برداشت. آنوشکا نفس عمیقی کشید و لبخندی زد و گفت: آهان، منظورت همان نلسم کوچولو است؟ خب، البته، مگر مال شماست. دوروبرم را نگاه کردم که دیدم لای یک دستمال افتاده روی زمین. مخصوصا برش داشتم، مبادا کس دیگری بردارد و در برود. غریبه که دوباره نلسم را در دست داشت به آنوشکا تعظیم کرد و تکریم فراوان کرد و با آنوشکا دست داد و با لهجه خارجی غلیظی از او تشکر کرد و گفت: مادام، از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. این نعل اسب به عنوان یادگار برای من ارزش زیادی دارد. اجازه بفرمایید به خاطر زحمتی که در حفظ آن متحمل شدید 200 روبل خدمتتان تقدیم کنم. با گفتن این حرف مرد پول را از جیب جلیقه خارج کرد و به آنوشکا داد و زن تنها توانست به حیرت لبخندی بزند و با تعجب بگوید: خیلی از شما متشکرم. مرسی. غریبه سخاوتمند با یک پرش از تمام پله‌های یک طبقه پایین پرید. اما پیش از آن که کاملاً از دید رس دور شود به طبقه بالا رو کرد و بی لهجه خطاب به زن فریاد زد: پیر سگ هاف هافو، دفعه دیگر اگر چیزهای مردم را پیدا کردی آنها را به جای آن که توی سینه‌ات بگذاری به پلیس بده. آنوشکا که وقایع و زنگ توی گوشش گیجش کرده بود تا مدتی نتوانست کاری کند جز آنکه در راه پله ها بایستد و غرغر کنان بگوید: مرسی، مرسی. و این کار را تا مدت ها پس از ناپدید شدن غریبه ادامه داد. اسرائیل هدیه ولند را به مارگاریتا پس داد و با او خداحافظی کرد و پرسید که آیا صندلیش راحت است یا نه. هلا مارگاریتا را جانانه بوسید و گربه هم با محبت فراوان خود دست مارگاریتا را فشار داد. گروه مشایعین در حالی که خود را با ناراحتی و سختی خم کرده بودند و به داخل ماشین سرک می کشیدند برای مرشد و کلاغ دست تکان دادند و ناگهان در هوا ناپدید شدند و دیگر زحمت بالا رفتن از پله ها را به خود ندادند. کلاغ چراغ های جلوی ماشین را روشن کرد و از حیات خارج شد و از جلوی مردی که دم در به خواب رفته بود گذشت. بالاخره چراغ‌های ماشین سیاه بزرگ در میان چراغ‌های خیابان ساکت و خالی سادوایا گم و گور شد. یک ساعت بعد مارگاریتا در زیرزمین خانه کوچکی در یکی از کوچه‌های فرعی آرابات نشسته بود و به آرامی از هیجان و خوشحالی می‌گریست. در اتاق کار مرشد همه چیز مثل قبل از آن روز وحشتناک پاییز سال قبل بود. روی میز را پارچه مخملی می پوشند و گلدانی پر از زنبق وحشی و یک چراغ حبابدار قرار داشت. نسخه سوخته کتاب در کنار تل نسخ سالم آن جلوی مارگاریتا قرار داشت. در خانه سکوت حکم فرما بود. در اتاق بغلی مرشد روی کاناپه‌ای دراز کشیده بود و بالا پوش بیمارستان را به عنوان روانداز استفاده کرده بود. در خواب عمیقی فرو رفته بود و صدای تنفس عادیش در اتاق بغلی شنیده می شد. مارگاریتا یکی از پوشه های سالم را برداشت و آنجایی را پیدا کرد که پیش از ملاقات اسرائیل زیر دیوار کرملین مشغول خواندنش بود. خوابش نمی آمد. مارگاریتا نسخه کتاب را با همان ملاطفتی که آدم گربه ای را نوازش می کند صاف و مرتب می کرد و گاه کتاب را این طرف و آن طرف می کرد و از هر زاویه ای وارسیش می نمود و گاهی به صفحه عنوان و لحظه بعد به صفحه آخر کتاب نگاهی می انداخت. این اندیشه وحشتناک به ذهنش خطور کرد که مبادا پوشه تلسم باشد و ناگهان دود بشود و به هوا برود. ترسید که مبادا از خواب برخیزد و خود را در اتاق خواب منزلش بیابد و ناچار باشد که آتش بخاری را برهم بزند. اما این صرفاً آخرین خیال وحشتناک او و انعکاس مشقتهای طولانیش بود. هیچ چیز غیب نشد. ولند، توانا، و واقعا توانا بود و مارگاریتا می توانست با طیب خاطر نسخه کتاب را تبرک کند. اگر مایل بود می توانست این کار را تا صبح سحر ادامه دهد. می توانست به کتاب خیره شود، آن را ببوسد و این کلمات را دوباره بخواند. ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا می رسد، شهری را که پیلاتس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشاند.